بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث دلالت خطاب به مشافهین بر تعمیم، یکی از مباحث نسبتاً قابل توجهی در بحث عام و خاص، بحث از خطاب مشافهه ایست. می‌دانیم در نصوص خطاباتی داریم که با کیفیت مشافهه آمده است و خطاب یعنی توجیه کلام الالغیر للافهام، این معنای مصدری خطاب است و این معنایی است که علامه طرحی هم در مجمع البحرین آورده است. اما شفهی و مشافهه که اضافه بشود، منظور از شفه یعنی مشافهه، یعنی روبرو، چهره به قول شما جوانها چهره به چهره، امتحان شفاهی که هیچ گاهی از یاد نمیبرید. روزگارانی که به دو لب استاد بینگرید و استاد هم به لبان شریف شما نگاه بکند، شفه از لب گرفته شده. ترجمه فارسیش لب به لب می شود، ولی این ترجمه رایج است. در ترجمه فارسیش بگیم چهره به چهره. کلمه مشافهه در خطاب غیر توضیحی است یا تکمیلی، بحثی قابل توجه نیست و آنچه در بحث خطابات مشافهه‌ای محور بررسی قرار می‌گیرد این است که این خطابات بر اساس ظهوری که دارند و وضع ادات اختصاص به مخاطبین موجود دارد. به قول شما اختصاص دارد به آنهایی که شفاهی بحث میکنند. این وضع و ظهور الفاظ است. اما از سوی دیگر میبینیم که این خطاب ها و این احکام اختصاص به حاضرین ندارن، به غائبین، بلکه به معدومین هم تعلق می گیرد. و این اساس کاری که اینجا لازم است این است که باید به طریقی اثبات بشود که این خطابات شفاهی غائبین و معدومین را هم شامل بشود. از چه طریقی، به چه صورت، نیاز به بحث دارد. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید در این بحث، در بحث از تعمیم خطاب شفاهی می توانیم بگیم که محور بحث، محل نزاع به سه صورت قابل تصور است. یک، بحث از تعلق تکلیف به غائبین و معدومین. دو، بحث از صحت خطاب نسبت به غائبین و معدومین. سه، بحث از دلالت الفاظی که مصدر به ادات خطاب هست یا الفاظ مدخول نسبت به ادات خطاب. بعد می فرماید که دو صورت اول، کدام دو صورت اول؟ بحث از تعلق تکلیف و صحت خطاب. تعلق تکلیف به غیر حاضری و صحت خطاب نسبت به غیر حاضرین بحث عقلی است. آیا عقلا ممکن است خطابی که توجیه کلام الالغیر به قصد الافهام هست، این خطابی که ظهور در خطاب حضوری دارد، آیا عقلا شامل غائبین و معدومین هم می شود یا نمی شود؟ و تعلق تکلیف همینطور صحیح هست یا صحیح نیست نسبت به غائبین؟ اما صورت سوم سنخ بحث می شود از سنخ بحث لفظی، بحث الفاظ می شود که الفاظ مثل آمنو و اقیمو و اتقو که بعد از ادات خطاب بیان، این الفاظ آیا دلالت بر تعمیم دارند یا ندارند؟ طبیعتاً بحث از دلالت الفاظ می شود بحث لفظی. اما تحقیق این است، تحقیق که یعنی با دقت بیشتر اگر بنگریم، صورت اول درست است، بحث می شود از قماش بحث عقلی کلامی که تکلیف از سوی شر، از سوی مولا میتواند به غائب و معدوم متوجه بشود. این بحث یه بحث عقلی کلامیست، به عمل مولا و خطابات مولا و عقاب و ثواب تعلق دارد. اگر متوجه می شود انجامش ثواب دارد، اگر متوجه نمی شود نه ثوابی هست و نه عقابی و نه عقابی، اگر متوجه می شود ثواب و عقاب دارد. می شود بحث عقلی کلامی. اما صورت دوم که چه بود؟ که بحث از صحت خطاب بود، تکلیف از سوی مولا نیست، خود خطاب. به ما هو خطاب عند العقلا، خطابی که وضع شده است و ظهور دارد برای حضار و مشافهین، این خطاب آیا به سمت و سوی غائبین و معدومین هم متوجه می شود یا نمی شود؟ عقلا چه میگن؟ توجیه و قبول دارن؟ امکان دارد و وقوع دارد عند العقلا یا ندارد؟ بنابراین صورت دوم قماش بحث می شود عقلایی، و اما صورت سوم درست است، بحث از دلالت الفاظ هست، و اون صورت سوم بحث لفظی است. درباره این بحث صاحب نظران آراء متعددی را ارائه کرده اند. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب مطارح الانظار جلد 2 از صفحه 183 تا صفحه 203، این همه صفحات را در همین مسئله اختصاص داده و بحث میکند. بحث خطاب شفاهی در قوانین الاصول عنوان مستقل نگرفته، در معالم الاصول هست، اما در مطارح الانظار مفصل بحث شده است. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در صفحه 189 همون منبع بالا می فرماید در باره شمول خطاب شفاهی برای غائبین و معدومین، به عبارت کوتاه برای غیر حاضرین، که غائبین و معدومین رو بگیرن، برای غیر حاضرین مورد بحث و اختلاف نظر است. در این رابطه 4 قول ثبت شده است. قول اول کتاب وافیه ابن حاجب، کتاب وافیه صفحه 119 ابن حاجب کافی است. می‌فرماید که خطاب شفاهی شامل معدود شامل غیر حاضر می شود بدون شرح به نحو حقیقی مجازی استعاره کنایی شرح نداده. شامل غیر حاضر هم می شود قول اول. قول دوم و سوم و چهارم در کتاب مناهج الاصول، نه مناهج الوصول، مناهج الاصول، کتاب فاضل نراقی که مناهج الوصول کتاب امام خمینی هست، مناهج الاصول که در نوشته ها ظاهرا اصول و وصول قاطی شده، در نوشته ها که چه هست کنم در القاء و گفتن توجه نشده است. اون سه قول در مناهج الاصول، مناهج الاصول صفحه 88 آمده است که عبارتند از دو، یکیشو گفتیم، دو دلالت بر تعمیم دارد. خطاب شفهی لغتن به حسب لغت دلالت بر تفهیم بر تعمیم دارد، منظور و توجیه این باشد که سیغی که بعد از عداد هست سیغ جمع و اون جمع دلالتش بر جمعی که مصداق پیدا کند، اختصاص به مجلس خطاب ندارد. قول سوم گفته می شود که خطاب شفاهی دلالت بر تعمیم دارد شرعاً بر اساس نظر شرع، بر اساس مذاق شرع، عموم و شمول استفاده می شود که شما می تونید بگید بر اساس قاعده اشتراک. قول چهارم عبارت از این است که خطاب شفاهی استعمالش در تعمیم مجاز هست. این قول چهارم از بیان صاحب معالم هم استفاده می شود، معالم الاصول که یک جلد هست صفحه 108 می فرماید این خطابات شفاهی اختصاص دارد به حاضرین وضعاً و ظهوراً، اما دلالتشون بر تعمیم نیاز به دلیل دیگری دارد. مثلا تعمیم رو در شرع که ثابت بکنیم یا دلیل دیگه اقامه کنیم، ما باشیم و یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة، خطاب مخصوص حضاره، دلالت بر غیر حاضر ندارد. بعد از که این چهار قول ارائه شد، شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه در همان منبع صفحه 190 نظر خودش میگه. یه بار گفتم که از 183 تا 203 کل بحث، الان اون مطالبی که بیان میکنه تو در صفحات خاصش بگید. نقل اقوال را در صفحه 189 بیان میکنه، اما نظر شریف خودشان را در صفحه 190 میفرماید الازهر. این که خطاب شفاهی یا خطابات مخصوص مشافهین حقیقت است در غیر مشافهین، یعنی دلالت می کند بر شمول به نحو حقیقت، دلالت بر شمول دارد، شمول نسبت به غیر حاضرین حقیقتا. اما می فرماید این دلالت امکان دارد، امکان این دلالت وجود دارد. بعد برای اثبات این مدعا ادله مبسوط بیان میکند که خلاصه و آسانسازی آن از این قرار است. میفرماید در موقع استعمال ممکن است بگیم که غیر حاضر به منزله حاضر قرار بگیرد، تنزیل شود غیر حاضر منزله حاضر، که این تنزیل را در بلاغت بهش میگن ادعاءً غیر حاضر حاضر حساب بشود. اون معنای بلاغی را که شنیده بودید که ادعاءً چیزی در مکان چیزی دیگر ما تصور بشود، در اصول تنزیل بشود شیء منزله شیء دیگر بر اساس تصور و اراده متکلم. در این صورت یا ایها الذین آمنوا کل مکلفین، خطاب از سوی متکلم و شارع متوجه بشود به سمت کل مکلفین و تمامی مکلفین، ادعا در قلمرو خطاب حاضر تصور شود. اگر همچه تصوری بشود دلالت بر شمول دارد حقیقتا، یک دلالتی است کامل و شامل، اون هم به نحو حقیقی. یکمی مهلت دادیم که شما شاید سوال بکنید.
نظرش در واجب معلق، در واجب معلق همین نظر
بله بله احسن یاد شما، آفرین. خداوند تمامی خیر و برکت و فیض و کرمشو مثل باران به سر و کول شما ببارد. چه دعایی گرفتید آقای شیخ احمد. خداوند انشاءالله خیر و برکت و فیض و توفیق و عبودیت. اگر یه نکته دیگه هم از دل اگر علاقه دارید میگم و تشرف، برای همه این جمع به فیض و کرمش به حضرت زهرا عنایت کنید. برگردم از اینی که ذهن حضرت عالی به اونجا منصرف شد و تونستید مثل حافظه حاضر تطبیق کنید خیلی خوب بود، اما منتظر بودم اشکانی به ذهنتان بیاد. یه طرف تنظیم
باشه و ادعای حقیقت بکنید.
آفرین، خدا مرحوم هاشیخ را با سیر شهدا محشور کنند. خدا برای خود شما توفیق مزید عنایت کنه. تمامی ملال ها و نگرانی ها را از مسیر زندگی شما و این جمع رفع کنند. آفرین آفرین، امروز صبح سه تا دعا بکنم قبل از دعا اجازه دعا شما. خدایا برای این عزیز آقای زندی خیر و عزت و توفیق عنایت کن. خدایا برای همه این جمع توفیق عنایت فرما. سؤال این بود، این قضا عنه المبدع، سوال این بود که منتظر بودم اشکال کنی که از طرف که های مجتهد زاده دقیقا فرمودن شیر را چون شیر میماند به دودی. خب نسل مرحوم هاشیخ هستم، هاشیخ در مشهد، مرحوم هاشیخ غلام حسین در مشهد محور بود که از محاور و مراجع علمی و تقوا و عبودیت بود رحمت الله تعالی علیه. خب دیگه میرسد به ارث، چیزی زیادی نیست. به حضور شما اشکال اینه که خب اگر میگید ادعاءً، طبیعتا معنای موضوع لشکه نیست دیگه، تنزیل میکنید به خود موضوع الله حقیقت است، به خارج موضوع الله که حقیقت نیست. این میشد استعما در غیر موضوع الله دیگه. چطوری میگید حقیقت که درست و تقریبا کامل گفتن ایشان؟ جوابش رو هم آقای زندی کامل گفت، خود شیخ هم اشاره میکن اسم از تفتازانی نبرده، بعضی از محققین گفتن و افرادی که کتاب رو تحقیق کرده هم نوشتن که ما این محقق رو نیافتیم. چرا؟ چون رفتن در وادی اصول، نرفتن که بلاغت و ادب رو ببینن. این مال سکاکیست، سکاکی مجاز نمیداند، الفاظ رو مجاز نمیداند، تصرف را در امر عقلی میگه، تصرف در امر عقلی است. مجاز مجاز عقلی، یا تصرف تصرف در امر عقلی، مجاز در اسناد، مجاز در اسناد است نه در کلمه. مجاز که در کلمه نبود، کلمه به معنای خودشه. اسناد رو تصرف کردی، او قائلین رو آوردیم به منزله حاضرین قرار دادیم، نسبت به حاضرین رو کشاندیم به قائلین، نسبت و اسناد رو موردی تصرف قرار دادیم. کلمه همان کلمه است، معنا همان معنای موضوع آن است بدون هیچ تغییری. برابر این الفاظ و کلمات حقیقتا حقیقت بوده. برای اینو کامل بکنه تقریبا کامل شد. گوش میدم فرمان شما. بعد ادعا ان میشود حقیقت و تصرف بر اساس اصطلاح اونها دیگه، تصرف در امر عقلی است که به عبارت دیگه میگن مجاز در اسناد. این حرف شیخ انصاری بود نسبت به اثبات تعمیم یا قول به تعمیم در مرحله ثبوت. ثبوتاً قول به تعمیم درست است، امکان دارد و در مقام ثبوت و امکان مشکلی به نظر نمی رسد که استعمال بشود و استدلالت کند خطابات شفهی بر عموم و شمول بلا اشکاله. و اما در مقام اثبات و وقوع نیاز به بحث دارد. بفرمایید.
سرکافی میزنه در مقابل مشهور اهل کلام، اونا قاعدن به مجاز در کلام،
قاعد
مجاز در اسلام، کلا کلام مشهور میشه.
درست.
که مرحوم امام خمینی
هم همین نظر
قبول داره.
اون چی
مطرح
میکنه؟ حالا اینکه مخالف مشهور نظر به اهل کلامه، این مخل به قرار نیست. بله. مقدمه ای که گفتی درست بود، نتیجه شو کار نداشته باشید. بحث بلاغیست. آدم صاحب نظریست مشهورم که میگیم مشهور قبل از زمان خودشه. ایشون یک شخصیست در بلاغت مثل شیخ انصاری در اصول نظری که داده است. بعد از ایشون محققان رفتن دنبال ایشان، مشهور عوض شده، مشمسته مشهور اصول، یک اسم مشهور دارد اما حرف سکاکی با تجزیه و تحلیل با واقع تطبیق بکنند. سیدان الاستاد هم این رأی را درباره مجازات رأی درستی می دانند. بسیار خوب. با این اشاره به این داشت که آقای ساکی مشهور و غیر مشهور اصول را تنها نمی داند، بلکه مشهور و غیر مشهور بلاغت را هم وارد هستند. بارک الله فی صفحته الکریمه. این مطلب که گفته شد، حالا کجا رسیدیم؟ مقام، اما مقام اثبات و وقوع. شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که ما در مقام امکان و ثبوت مطلبو که اعلام کردیم همون بود و درست است، اما در مقام اثبات و وقوع باید بریم سراغ دلیل. نیاز به دلیل دارد. میتونیم ثابت بکنیم که واقعاً از سوی متکلم بیان به همین صورت انجام گرفته است، ادعایی بوده یا نه؟ نمیتونیم ثابت کنیم. میفرماید که در خطابات قرآنیه که کار مشکل است، اثبات این مطلب بسیار مشکله. ما که نمیتونیم ذهن شاره، ما که نمیتونیم نظر پروردگار عالم رو بفهمیم که تنزیل بوده و اونم تنزیل بر شکل ادب سکاکی. برابر این از سیاقت های قرآنی چیزی استفاده در این رابطه نمیشود. دست ما خالیست و در نصوص روایی هم که مراجعه کنیم قرینه شاهدی که ما را هدایت کند به این حقیقت که در مقام بیان شارع تنزیل کرده است غائبین را منزله حاضرین، همچی چیزی هم وجود ندارد و دلیلی در این رابطه دیده نمی شود. بنابراین در مقام اثبات و وقوع از خود این ساختار یعنی خطاب شفاهی دلالت بر تعمیم استفاده نمی شود. پس باید در جهت اثبات تعمیم سعی اجتهادی دیگری انجام داد. می فرماید در این رابطه باید به تفصیل و توضیحی که داده می شود عنایت کنیم. عنوان بفرمایید. توضیحی درباره اثبات تعمیم نسبت به خطابات شفاهی. کلمه اثبات که گفتیم خب بشه مقام وقوع دیگه. در مقام اثبات باید توجه کنیم که خطابات به طور کل به دو صورت است. صورت اول غیر مصدره، صورت دوم مصدره به عدات. اما اون صورت اول که خطابات مصدره به عدات نیست، مثل ولله علی الناس حج البیت، در این صورت بلا شبهتن جل برای عمومه، موضوع میشه مکلف. خطاب اعلام میشود بر فرض تحقق موضوع، ولله علی الناس حج البیت بر فرض استطاعت. شمول و عموم این گونه از خطابات بلا شبهتن ولا ریبن ثابت است و جایی برای اشکال وجود ندارد. اما صورت دوم که چه بود؟ که خطابات مصدره به عدات خطاب هست. یا ایوه یعنی به شما میگیم، اگر فارسی سادش کنیم با شما هستیم. یا ایوه الناس با شما این ای مردان. خطاباتی که مصدره هستن میفرمایند خود این عدات دلالت با شمول ندارد، دلالت این خطابات و شمول ثابت نیست. اما باید سعی شود تا این دلالت رو ثابت کنیم. می فرماید در شمول نسبت به غیر حاضر شک و تردید به وجود میاد و صورت شک سه گونه است. یک، شک در کیفیت حکم. شک کنیم که حاضرین که مخاطب بوده اند حکم شرعی کیفیتی داشته که فقط حاضرین میفهمیده و اخوه غیر از حاضرین غائبین اون کیفیت رو نداشته اند و نفهمیده اند. کیفیتی داشته است حکم که فقط مربوط بوده است به حاضرین. این صورت شک اگر به وجود بیاد طبیعتاً به وسیله اطلاق نفی می شود. مقتضای اطلاق عدم کیفیت است. دقیقاً مولا در مقام بیان دید اگر کیفیت در حکم وجود داشت بیان می شود. مقتضای اطلاق نفی کیفیت. صورت دوم شک در بقاء حکم من حیث زمان. شک کنیم که حکمی در اون سطر اول که بود در زمانهای بعدی هم هست یا نیست؟ اینجا چه میکنیم؟ آفرین، ذهن شما را آزمودیم، گویا میگیرید. جزاک الله خیرا، خود جایزه تو باید بدم دیم. خدا من خیر و برکت و آرامش و عزت براتون عنایت کنم. استصحاب بکنم، استصحاب حکم، استصحاب حکم در عمود زمان استصحاب درستی است و مطابق با معایير. بعد در تتمش می فرمایید که ممکن استصحاب کافی نباشد، از قاعده اشتراک هم کمک بگیریم. صورت سوم، شک در اختصاص. فرق صورت اول با صورت سوم چی می شود؟ معلومه دیگه. صورت اول شک در کیفیت داشتیم، صورت سوم شک در اختصاص، که این احکام و تکالیف مختص این حاضرین باشد. اینجا می فرماید که شک در اختصاص قطعا خلاف واقع است، خلاف واقع خطاب. واقع خطاب اختصاصی نیست. اگر اختصاص ادعا بشوند خلاف واقع و خلف، البته این خلاف واقع و خلف بعد از قاعده اشتراک استفاده می شود، نه از خود خطاب. در انتها جنبندی می کنند ایشان، اصلا وقت تمام شده ولی دو دقیقه این اگر مولد بید کامل می شد، رأی شیخ رو کامل کنیم. اجازه هست؟ آمالگی دارید یا بذاریم بفرمایید؟ می فرماید که جنبندی، اگر به توسط اطلاق بتوانیم یا به توسط اصل تعمیم را ثابت کنیم فهو المطلوب، و اگر نتوانیم ثابت کنیم باید از قاعده اشتراک استفاده کنیم، تمسک کنیم به قاعده اشتراک. که دیگه ظاهرن نمیشه قاعده اشتراک، انشالله فردا یه مقدار بیشتر براتون شرح بدم. سلامتی آن زمان، سلامت ختم.